همان شب که انتظار داشتیم به سمت ضلع غربی حرکت کنیم، فرماندهی پیغام داد که عملیات یک شب به عقب افتاده است. فرصت خوبی بود که به همین بهانه سراغ فرمانده لشکر بروم. سر حاج مهدی کیانی خیلی شلوغ بود. تمام تمرکز او روی عملیات بود، اما با حوصله به استدلال من گوش داد. گفتم پای آقای درویشی خوب نشده، عفونت کرده، با این حال میخواهد جلو بیاید. تقاضای من این است که اجازه بدهید من بچه ها را جلو ببرم و ایشان بماند. حاج مهدی پذیرفت و به آقای درویشی پیغام داد که برای کنترل بچه های تخریب در شب عملیات در سنگر فرماندهی در کنار خود او باشد. روز 19 شهریور به آقای درویشی یک بار دیگر برآورد امکانات و مهمات برای انفجار و برش و تقسیم کار به نفرات را بررسی کردیم. و یک بار دیگر و روی نقشه دقیقاً محل برش جاده را علامت گذاری نمودیم. آن روز برخلاف روزهای گذشته هیچ کسی شلوغ نمی کرد و سر به سری دیگری نمی گذاشت. انگار هم به عاشورا فکر می کردن. آن شب شب 7 محرم بود و اگر کسی به شهادت می رسید روز 3 شهادت او مصادف با روز عاشورا می شد. نماز مغرب و عشا را خواندیم و شام مختصری خوردیم. طبق زمان بندی باید تا ساعت 10 خودمان را با خودرو از جزیره مجنون شمالی به اسکله جزیره مجنون جنوبی می رساندیم و نفرات و مهمات را با 4 قایق بزرگ بدری در تاریکی شب به طرف ضلع غربی جزیره مجنون جنوبی حمل می کردم. و طی جلسات چند روز گذشته آنقدر خوب توجیه شده بودیم که می دانستیم که وقتی به اسکله برسیم و سوار قایق شویم، نیم ساعت بعد یعنی ساعت 2:30 شب غواصها از ابتدای ضلع غربی به آب می افتند تا پس از 2 ساعت شنا خودشان را به پشت خط عراق برسانند و روی جاده بروند و ارتباط عقب و جلوی عراق را در نقطه‌ای به نام سراهی پد غربی قطع کنند. اگر این خط شکنی غواصان طبق محاسبه و زمان بندی اتفاق می افتاد، گام بعدی حرکت 10 قایق نیروی پیاده از گردان حضرت علی اکبر 154 بود که آنها به شکل گازنبوری از 2 طرف خودشان را به نقطه تسخیر شده توسط غواصان برسانند و پاکسازی جاده را به سمت جلو تا جایی که عقبه ضلع غربی به خشکی بزرگی می رسد ادامه دهند. گام سوم و نهایی عملیات را باید ما برمی داشتیم و پس از تثبیت خط توسط گردان پیاده جاده را برای جلوگیری از حرکت تانک ها و مقابله با پاتک ها برش می زدیم. این طرح عملیاتی بود که اگر به فرجام می رسید دستاورد عملیات خیبر پس از 2 سال عملیات کاملا تثبیت می شد. ساعت 8:30 از جزیره شمالی به سمت اسکله حرکت کردیم. من باید با توییتایی که حامل مهمات بود از جلو حرکت می‌کردم و 42 تخریبچی با کامیون پشت سر من می‌آمدند. آقای درویشی هم به سنگر فرماندهی لشکر رفته بود. راننده تویوتا را تا آن زمان ندیده بودم. قیافش به بچه های همدان نمیخورد. لهجهش مثل آقای درویشی کاملا جنوبی بود و من هنوز نمیدانستم او شاهرخ قنواتی برادر خانم حمید درویشی است. او مهمات را از امیدیه آورده بود. 3-4 نفر از پشت کامیون پایین آمدند و پشت توییتا کنارمان نشستند. جا برای من نبود. از طرفی فکر کردم شاید راننده راه را گم کند. روی کاپوت توییتا نشستم و گفتم برادر جان راه بیفت. راننده حاضر نبود کسی را با توییتای حامل مهمات بیاورد. حتی به 3-4 نفر که عقب نشسته بودند نهیب زد که بروید با کمپرس بیایید. من ساکت بودم و آنها شاهرخ قنواتی راننده را راضی کردند که اتفاقی نمی افتد و داخل کمپرسی جا نیست. از آنها دست برداشت و آمد سراغ من و گفت تو یکی انگار مخت تاب داره، مگر روی کاپوت ماشین جایی نشستنه؟ مرا نمیشناخت، تازه وارد بود، داشت که از جاده و احتمال داشت که از جاده خارج شود. مرا نمی شناخت، تازه وارد بود، احتمالاً جاده را هم نمی شناخت. باید چراغ خاموش می آمد و احتمال داشت که از جاده خارج شود و به چپ و راست که آب و مرداب بود بیفتد. گفتم من راه را تا اسکله بلدم، جلو می نشینم که با دست علامت بدهم که راه را گم نکنی. گفت راه را گم نمی کنم، پس این قرص های شب نما را به خاطر چی کنار جاده گذاشته اند؟ وقت کم بود و راننده یک کلام. بالاخره یکی از عقب تویوتا پایین آمد و مرا معرفی کرد و راننده دیگر حرفی نزد. تمام هم و غم من این بود که به موقع برسیم. با اینکه گاهی خمپاره می آمد به راننده گفتم نه ایست گاز بده، تا بالاخره سر وقت به اسکله رسیدیم. اسکله زیر دید و تیر نبود. نیروهای گردان پیاده سوار قایق‌ها شده بودند تا حرکت کنند. ساعت 10:30 شب بود، یعنی دقیقاً زمان شروع عملیات، و غواص‌ها به آب افتاده بودند. من به دنبال 4 قایق بدری برای انتقال به جلو گشتم، اما مسئولین گردان دریایی فقط 2 قایق بدری موجود داشتند و این اولین اشکال در مقدمات کار بود. چاره‌ای نبود. آنگونه که ناصر احمدیان فرمانده گردان دریایی می گفت، هر چه داشتن پای کار آورده و سهم ما بیشتر از 2 قایق بدری نبود. قایق ها بزرگ و جادار بودند ولی کند حرکت می کردند. همانجا به بچه ها گفتم بیشتر مهمات را داخل یک قایق بریزید و همه دست به کار شدند و یکی از بدری ها تقریبا پر شد و اضافه آن شامل مقداری پودر آذر را داخل بدری دوم گذاشتیم و به بچه ها گفتم تا زمان حرکت کنار این سنگرهای لب جاده بمانید. همانجا عده‌ای خوابشان برد و عده‌ای مشغول راز و نیاز شدند و با سید کاظم موسویان سر راه هم سبز شد و با گلایه گفت آقا مرتضی حلالت نمی کنم، آن دنیا یقت را می گیرم که تو مهدی آبدی را کنار خودت گذاشتی و مرا نبردی. خدا شاهد است که در آن تاریکی برافروختگی صورتش را می دیدم که از شوق شهادت بود. مهدی آبدی شاهد این گفتگو بود. جواب سید کاظم را ندادم. مهدی آبدی که یک لحظه از من دور نمی شد کبی عقب رفت. حتما می دانست که سید کاظم چه می گوید و چه می خواهد. وقتی سید از اصرار دوباره ناامید شد منتظر عکس العمل مهدی آبدی بودم. مهدی آهسته و زیر لب این شعر را می خواند. چه خوش است ماه محرم به لقاء یار رفتن. آن شب دلم برای سید کاظم سوخت، ولی آقای درویشی گفته بود چند نفر محض احتیاط عقب بمانند که یکی از آنها سید کاظم بود. لحظات به کندی می‌گذشت. منتظر بودم که از طرف سید مسعود حجازی یا حمید درویشی با بیسیم دستور حرکت داده شود.